السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین علیه نتوکل و انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا و حبیبنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض سلام به محضر مقدس و نورانی امام عصر حضرت بقیت الله الاعظم روحی له الفدا. عرض سلام به محضر مبارک نایب بر حقش ولی امر مسلمین جهان و نثار درود به ارواح همه پاکان و برگزیدگان به ویژه روح ملکوتی امام و شهیدان اسلام و بالاخص شهدای جبهه مقاومت و سید شهیدان جبهه مقاومت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یاران و همرزمانش و با عرض سلام و مجدد خدمت همه شما سروران، برادران و خواهران عزیز بزرگوار و سوگوار و تشکر از همه شما و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری ها و ابراز ارادت ها و استجابت دعاهاتون. تعزیت و تسلیت عرض می کنم شهادت غریبانه و مظلومانه سیده زنان عالم دخت گرانقدر رسول زهراء بتول حضرت صدیقه طاهره فاطمه سلام الله علیها را به محضر آخرین یادگارش حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی فدا و سلاله پاکش مقام معظم رهبری و همه شیعیان و شیفتگان به ویژه شما برادران و خواهران عزادار و سوگوار. خب عرض کردیم که به مناسبت تقارن این فاطمیه با ایام شهادت یکی از دست پروردگان مکتب فاطمه یعنی شهید سلیمانی که به تعبیر مقام معظم رهبری خودش یک مکتب هست، البته مکتبی که نشأت گرفته از فرهنگ فاطمی است، کمی در این زمینه با هم صحبت کردیم که این مکتب اولا چرا مطرح شده به عنوان یک مکتب و ثانیا چه ویژگی ها و چه عناصری دارد. چون نمیخوایم تکرار کنیم مسائله و مباحث شبهای گذشته رو، اجالتاً گفتیم که این مکتبی که اشاره فرمودن در یک کلام مکتب جهاد و شهادت است. منتها این مکتب جهاد و شهادت حداقل سه بعد دارد یا در سه عرصه باید بسترسازی و زمین سازی بشود تا انسانی بتواند به چنین جایگاهی برسد. یکی از مؤلفه ها، یکی از عناصر و عوامل مؤثر در تحقق این مکتب گفتیم ایمان و معرفت دلاغاهانه و عاشقانه هست که از نشانه های این ایمان و معرفت شوق شهادت است. دومین ویژگی یا عنصر این مکتب جهاد بی امان با نفسانیات، با شیطان درون، با جاذبه های دنیاست. جهاد اکبر است و خودسازی و تهذیب نفس است که اینم اشاره کردیم. سومین مؤلفه اون گفتیم در عرصه رفتار باید تجلی پیدا کند. در حوزه اعتقادات اون باور و معرفت عمیق عاشقانه بود، در حوزه اخلاقیات جهاد نفس بود، جهاد اکبر بود. در حوزه عمل چی؟ در حوزه عمل اگر بخواهیم خیلی خلاصه بگیم و همه اونها رو در یک عنوان جمع کنیم، این بحثی میشه که من امشب و فردا شب خدمتون عرض خواهم کرد. منتها قبلش میخوام بگم که اگر شهید سلیمانی به اون درجه از معرفت و ایمان میرسد که مشتاقانه آرزوی لقاء الله رو دارد و در عرصه جهاد اکبر عمیقاً با نفسانیات، با خودخواهی ها، با منیت ها، با دنیا طلبی ها، با جاذبه های دنیوی و نفسانی مبارزه میکنه، این در گیر و دار یک عمل و رفتار به دست میاد. بدون عمل آدمی به چنین جایی نمیرسد. اون عمل چیست؟ این مسئله مهمی است. عزیزان، چه می شود که یه آدمی از یه روستای دورافتاده‌ای در 200 کیلومتری کرمان در یه خانواده روستایی کشاورزی بلند میشه و آنچنان رشد میکنه که در تحولات جهانی تأثیر گذار است، که مجموعه تلاش‌ها و مجاهدت‌ها و رفتارهاش معادلات بین المللی رو به هم میزنه. شما میدانید طراحی که آمریکایی‌ها از سال 2000 به بعد کرده بودند برای اینکه معادلات عالم رو به هم بزنند در قالب جنگ با لبنان بود، که اینا می‌خواستن وضعیت لبنان و حزب الله رو یکسره کنن، بحث اسرائیل بزرگ رو، خاورمیانه جدید رو پیگیری کنن و در یک جنگ 33 روزه‌ای که حاج قاسم در کوران اون جنگ و در میدان فرماندهی اون جنگ حضور داشت، این توطئه خونسا میشه. بعدش ماجرای غزه و فلسطین پیش میاد که باز با مدیریت و فرماندهی اوست. بعد ماجرای داعش و تکفیری هایی که میخواستن چند کشور رو از جمله سوریه و عراق و لبنان رو به هر حال تسخیر کنن و نهایتاً معادلات رو به هم بزنن، باز با فرماندهی و مجاهدت اوست که همه به هم میریزه. چه میشود یه انسان به چنین جایگاهی میرسد؟ چگونه این استعدادها به این درجه از رشد میرسه؟ این نکته مهمی است که این دو شب میخوام روش بحث بکنم. اگه بخوام اینو خلاصه کنم تو یک کلمه و اینکه در عرصه عمل مکتب شهید سلیمانی چه ویژگی دارد، اسمش مکتب ولایت مداری است. پس در عرصه اعتقادی باور عمیق و عاشقانه به خداوند و معاد و حقیقت وجودی انسانه، در عرصه اخلاقی جهاد اکبر بی امان هست و در عرصه عمل ولایت مداری است. اتفاقا امروز من یه نامه ای رو از شهید سلیمانی دیدم که شما حتما در فضای مجازی این نامه رو ملاحظه فرمودید. این نامه هر سه مؤلفه، هر سه عاملی رو که بنده عرض کردم در خودش داره. نامه از این قرار بوده که یک جوان مؤمن هنرمندی تقاضا میکنه که سال 91 هم، یعنی 7 سال پیش، درخواست میکنه که یه فیلمی از زندگی شهید سلیمانی بسازد. خب از طرف دوستان سپاه معرفی میشود. سردار سلیمانی در پاسخ این درخواست نامه ای مینویسد. تو این نامه این سه تا عنصر خیلی عیان هست. در اون نامه می نویسد که من تا موقعی که زنده هستم نمی خواهم از خودم چیزی بنویسم یا به تصویر بکشم، دعا کنید که انشاءالله شهید بشوم. اون شوق شهادت که نشونه اون معرفت و اون باور عمیقه. بعد از شهادت هرچه خواستید بنویسید، اشتیاق به شهادت. بعد اشاره میکنه تو همین قسمت از نامه مینیسد چون همه ما انسانیم، اون عرصه جهاد اکبر، ما همه ما انسانیم و در معرض نفسانیات گوناگون و خطرناک قرار داریم. یعنی چی؟ یعنی یک مراقبت درونی که مراقب بزرگترین دشمن درونه، چون فرمودند اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبیک، سرسخت‌ترین دشمن تو نفسته. شهید سلیمانی در مورد آمریکا با همه یالوکوپالش نمیگه دشمن خطرناک، اما میگه ما در معرض نفسانیات گوناگون و خطرناک. اینی که یه انسان به درجه‌ای برسد که نفسش رو، خودیتش رو، منیتش رو بزرگترین خطر بداند، این نشون دهنده اون هم معرفت عمیقه و هم اون رویه جهادی عمیقی هست که دارد. پس مسئله جهاد اکبر رو جدی میگیره، خطر نفس رو جدی میگیره، میگه چون در معرض این خطر هستم و هستیم، نمیخواهم که در زمان حیاتم، دعا کنید شهید بشوم. آرزوش شهادته که میگه دعا بکنید. بعد در ادامه مینویسد که اگر انسان متکیه به خداوند باشد و به او و نصرتش مطمئن گردد، باز اتکاء به خدا اطمینان به خداوند، اون باور عمیق و دلاغاهانه نسبت به خداوند، اگر این گونه باشد فرمود در نظر دشمنان اونقدر بزرگ خواهد شد که فوق تصور دشمنان خواهد بود. 7 سال پیش گفته بود و دیدید بزرگی شهید سلیمانی رو هم قبل از شهادتش در نظر دشمن، که کار به جای میرسه که نفر اول نظام شیطانی و استکباری عالم میشینه و در موردش تصمیم میگیره و اون رو به عنوان خطر جدی برای موجودیت نظام شیطانی غرب احساس میکنه، و بعدش هم بزرگیش رو دیدید و میبینید. از این به بعد هم بیشتر خواهید دید عظمت او رو، چون اتکاء به خدا کرده است، چون اطمینان به خدا و نصرت خدا داشته است. و در پایان میفرماید همین که لیاقت دارم سرباز ولایت باشم خدا رو سپاسگزارم. ببینید هر سه مؤلفه هست: ولایت مداری در عرصه عمل، اعتقاد و باور عمیق و اطمینان به تعبیر خودش به خدا و نصرت خدا و اتکاء به خدا که نشونه شوق شهادت است، و مبارزه جدی با نفسانیات. این سه عامل یا این سه عنصر عوامل و عناصر اصلی تشکیل دهنده مکتب سلیمانی است. در مورد دوتای اول قبلا بحث کردیم، امشب در مورد بحث ولایت مداری صحبت میکنم. پاسخ این سوال رو خواستم اجالتم، چه میشود انسان به چنین درجه ای میرسد؟ به نکتش اینه، اجازه بفرمایید که مقدار امشب حالا سعی کنم خلاصه تر صحبت کنم، ولی فردا شب مفصل تر، چون امشب دو جای دیگه هم صحبت دارم، باید به اون صحبت هم برسم. ببینید عزیزان، خداوند در وجود تک تک ماها به عنوان انسان استعدادهای فراوانی گذاشته است. این استعدادها مثل بذر است که در سرزمین وجود ما کاشته شده. مثل هر بذر دیگری که شما در این عالم میکارید، این بذر نیاز به مراقبت دارد. باید بالاخره نیازهای مهمش از جمله نورش، از جمله آبش، از جمله غذا بهش برسه. اگر در معرض این نیازها قرار نگیرد، این بذر در زیر خروارها خاک میماند و میپوسد. اما اگر این مراقبت ها صورت بگیرد و در معرض تابش انواری قرار بگیرد که رشد دهنده است، به سرعت رشد میکنه. اون نور درخشان، اون آفتاب عالمتابی که زمین ساز رشد و شکوفایی استعدادهای عظیم و عمیق انسانی در وجود ما و در سرزمین ماست، نور ولایت. اگر کسی سرزمین جان خودش رو در معرض تابش انوار ولایت قرار بدهد، این استعدادها به سرعت رشد میکنند، به شکوفایی میرسند و انسان رو به کمال میرسانند. اگر کسی ولو در کنار، از لحاظ جسمی و مادی در کنار ولی باشد، اما با حجابها و موانعی که ایجاد میکند، حجابهای خودخواهی، دنیا طلبی، منیت، نفسانیت و امثال اینها مانع تابش انوار ولایت در سرزمین جانش بشه، اون استعدادهاش همچنان ناشکوفا باقی میماند و او به عنوان یک موجود پست، منحت و بی‌ارزش میشود. راز این که بعضی ها ابوذر میشوند و بعضی ابوبکر، راز این که بعضی ها عمار میشوند و بعضی عمرو عاص، راز این که بعضی ها سلمان میشوند و بعضی مروان، در همینه. فرق ابوذر و عمار و سلمان با دیگران در چیه؟ چه تفاوتی دارند؟ یکی یار غار پیغمبر است، از همون روزهای اول، در اون روزی که پیغمبر غریبانه و تنها از مکه میخواد مهاجرت کنه، در غار همراه پیغمبر است تا آخر. آخرش هم فهمیدید چی شد. به مناسبت همین شبها عرض میکنم، آخرش تو اون لحظه‌ای که تو بستر مرگ افتاده بود، تو منابع اهل سنت، تو منابع خود اهل سنت نوشته که این آقا، یعنی همون اولی، همونی که یار غار پیغمبر بود، تو بستر می گفت کاش به خانه فاطمه حمله نکرده بودم. یار غار پیغمبر حمله میکنه به خونه فاطمه، خودش میگفت. تو منابع اهل سنته، فقط تو منابع ما نیست. چه میشود کسی این گونه میشود با اینکه کنار پیغمبر یکم میشه ابو زهر؟ چه میشود مروانی که از بنی امیه است که در سرزمین مکه و در مدینه با پیغمبر است مروان میشود، سلمانی که از کیلومترها دور تیه طریق میکند میشود سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت میشود. چه میشود که یکی امرآس میشود، یکی عمار که معیار حق و باطل میشود به تعبیر پیامبر؟ رازش چیه؟ تفاوتشون در چی بوده؟ معلومه در یه چیز، در ولایت مداری و ولایت گریزی. اونهایی که به اون درجه از پستی و دناعت میرسند که به خانه فاطمه، خانه وحی حمله میبرند و اون رو آتش میزنند، اونهایی که مظهر مکر و حیله میشوند مثل امرآس، اونهایی که مثل مروان مظهر فساد و بیبندوباری و انحطاط میشوند، ولایت گریز بودند، سرزمین جانشون رو در معرض تابش انوار ولایت قرار ندادند. و اونهایی که ابوذر و سلمان و عمار میشوند کسانی بودند که سرزمین جانشون در معرض تابش انوار ولایت قرار دادند. ولایت مانند خورشید عالمتابی است که وقتی بر سرزمین جان انسان میتابد استعدادهای وجودی او را شکوفا میکند. قاسم سلیمانی 21 ساله هست میشود فرمانده لشکر. 21 سال فرمانده لشکر در کدام قانون از قوانین و مقررات نظامی دنیا یه جوان 21 ساله بشود فرمانده لشکر؟ حسن باقری 19 ساله میشود فرمانده محور جنگ، محورهای عملیاتی. 19 سال چی شده این جوان این گونه شده است؟ همت 26 ساله است، دیگری 20 چند ساله است. چه میشود که این استعدادها اینجوری شکوفا میشه؟ در مرز تابش انوار ولایت قرار گرفتن. هزاران و صدها هزار چه بسا قاسم سلیمانی و باقری و همت و خرازی و باکری بودند، اما به دلیل اینکه در معرض تابش انوار ولایت قرار نگرفتن استعدادهاشون ماند و پوسید و به انحطاط کشیده شدند. اما اینا جانشون در معرض تابش انوار ولایت قرار دادن. امام آمد نزدیک سال روز ورود امام هستیم به این کشور، 12 بهمن هستیم. اون نور جانها رو متحول کرد. چه می شود در لبنانی که مرکز فساد بوده؟ یه زمانی می گفتن لبنان عروس خاورمیانه، و خیلی از حتی اروپایی ها وقتی می خواستن گندکاری و فساد کنن می دن تو لبنان. چه می شود تو لبنانی که پایگاه این گونه فساد هاست سید حسن نصرالله رشد میکنه، حزب الله رشد میکنه که خیلی از معادلات بین المللی رو به هم میزنند؟ چه میشود؟ جز ولایت مداری چه ویژگی دیگری دارند؟ جز عمل بر اساس فرمان ولی، جز به تعبیر قاسم سلیمانی سرباز ولایت بودن؟ به همین جهته که امام صادق علیه السلام می‌فرماید کسی که تن به ولایت ما ندهد از حیوان پستر است. از حیوان پستری یعنی چی؟ امام صادق نمیخواد فحش بده. شأن امام نیست که فحش بده بدو بیرا بکنه بگه و اهانت بکنه. امام توصیف واقعیت میکنه، می‌فرماید اگر کسی سرزمین جانش رو و بذرهای نهفته استعدادهای انسانیش رو در معرض تابش انوار ولایت قرار ندهد، اون بذرهای انسانیت در وجودش رشد نمیکنه، شکوفا نمیشه، ثمر نمیده، بلکه در همون مرحله حیوانیت میماند. و چرا پستره از حیوان؟ چون حیوان که چنین استعدادی ندارد، و آدمی که چنین استعدادهایی رو داره ولی نمیگذارد که اینها شکوفا بشن از حیوان پستره. و این معنای همین آیه قرآنه که همه ما از حفظیم و انشالله هر روزم میخونیم. این آیه قرآن